به آفتاب سلام دوباره. اینجا رادیو فرداست. ما یک نقص فنی کوتاه داشتیم که فکر میکنم صدای ما رو چند بار شنیدید. خوش آمدید به صبحانه با خبر. دومین روز از هفته و 18 روز از بهار تازه است. 18 فروردین ماه 1392 در ساعت 7 صبح به وقت خوب شما در ایران یک صبحانه با خبر دیگر رو کلید میزنیم. یک ساعت و نیم برنامه زنده و بانشات صبحگاهی برای شما شنونده و بیننده سحرخیز و کامروایی که صبح زود بیدار شدید و ما رو هم کنار سفره صبحانتون پذیرفتید. من فهیمه خضری هستم. سلام و صبح خیر گرم من رو بپذیرید ایران یا هر کجای جهان که هستید. اما یادآوری میکنم که در یک ساعت اول این برنامه اگر از طریق ماهواره رادیو فردا رو دریافت میکنید میتونید که در گیرنده های تلویزیونی خودتون اگرچه گاهی اوقات با اشکال فنی مثل الان استودیوی صبحانه با خبر رو هم ببینید. اینجا در پراگ پایتخت زمستانی جمهوری چک من و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا همراه هستیم با شما تا یک صبحانه با خبر دیگر رو در کنار شما کلید بزنیم. همکاران شب زنده‌دار من در تیم بامدادی رادیو فردا میرعلی حسینی تهیه کننده این برنامه زنده صبحگاهی است، مهداد کارگردان فنی برنامه است و مراد ویسی اینجا در استودیو در کنار من هست با مهمترین خبرها از ایران و جهان. اجازه بدید که از طرف همه همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا هم به شما سلام و صبح خیر بگم و دعوت کنم که مثل هر روز صبح و به روال هر صبحانه با خبر امروز هم با خبرها آغاز بکنیم صبحانه با خبر رو. سلام میکنم با آقای ویسی. صبحتون بخیر آقای ویسی و شروع بکنیم با خبرها این صبحانه با خبر رو. امیدوارم که صدامون تکرار نشه.
سلام صبح بخیر. محمد رضا توی سرکانی نماینده ولی فقیه در بسیج سپاه پاسداران میگوید خونسا بودن بسیج در انتخابات ریاست جمهوری خیانت به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه ای به عنوان امام حاضر است. به گزارش خبرگزاری فارس این مقام سیاسی نظامی گفته است دشمنان و برخی در داخل میخواهند بسیج خونسا باشد اما این خیانت به انقلاب است. محمد رضا توی سرکانی گفته است بسیج از اصولگرایی حمایت میکند اما از نامزد خاصی حمایت نخواهد کرد. پیش از این علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه ای در سپاه پاسداران گفته بود مهندسی انتخابات وظیفه ذاتی سپاه پاسداران است. 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران منوچهر متکی، مصطفی پور محمدی، یحیی آل اسحاق، محمد حسن ابوترابی فرد و محمد رضا باهنر روز شنبه یک نشست مشترک انتخاباتی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری فارس این 5 نفر که در ائتلافی به نام ائتلاف اکثریت اصولگرایان همکاری می کنند خواستار گفتگو با سایر نامزدهای اصولگرا شدند. منوچهر متکی از اعضای ائتلاف موسوم به اکثریت اصولگرایان اعلام کرد نامزد نهایی این ائتلاف 10 تا 15 اردیبهشت معرفی می شود. اسکندر مؤمنی رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران می گوید بیشترین شمار کشته شدگان تصادفات نوروزی امسال سرنشینان خودروهای پراید بودند. به گزارش خبرگزاری فارس اسکندر مؤمنی گفته بیشترین تصادفات در استانهای فارس، اصفهان و مرکزی و کمترین تصادفات در استانهای خراسان شمالی، کوکولیو، بویراحمد و ایلام بوده است. این گزارش می‌افزاید میانگین سنی رانندگانی که تصادف کرده اند 36 سال و بیشترین علت تصادفات واژگونی ناشی از خستگی، خواب‌آلودگی و انحراف به چپ بوده است. در سوریه درگیری بین نیروهای دولتی این کشور و مخالفان حکومت روز شنبه در درون و بیرون شهر دمشق ادامه یافت. به گزارش رویترز ویدیوهای متعددی از درگیری در مناطق مختلف پایتخت و اطراف آن منتشر شده و مخالفان در حال گلوله‌باران یک فرودگاه نظامی دیده می شوند. این گزارش همچنین می‌افزاید روز شنبه نبرد بین طرفین در حلب و اطراف شهر رقه ادامه یافت. مخالفان حکومت شهر رقه را ماه گذشته تصرف کردند و حالا مدعی هستند که مقر لشکر 17 ارتش سوریه را در اطراف این شهر به محاصره درآوردند. و خبر آخر این که در مصر درگیری‌های روز شنبه بین مسیحیان و مسلمانان در نزدیکی قاهره 5 کشته بر جای گذاشت. به گزارش رویترز 4 مسیحی و 1 مسلمان در این درگیری‌ها که در منطقه خاصوس رخ داد جان خود را از دست دادند. منابع امنیتی می‌گویند درگیری اواخر روز جمعه و بر سر نقاشی کشیدن کودکان مسیحی بر دیوار یک مؤسسه مذهبی مسلمانان شروع شده است.
خیلی سپاسگزارم همکارم مراد ویسی بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم ببینیم که میرعلی حسینی تهیه کننده برنامه صبحگاهی برای صبحانه با خبر امروز براتون چه مطالبی را آماده کرد. آخرین دور از مذاکرات هسته‌ای ایران و جهان هم به پایان رسید. در این باره جزئیات بیشتر رو براتون خواهیم گفت. ایربگ در ایران جدی می شود. نگاهی می کنیم به مقررات تازه تولید خودروهای داخلی. حتما مثل هر صبحانه با خبر دیگر به جهان موسیقی سر می زنیم. از تئاتر و هنرهای تجسمی هم براتون خواهیم گفت. نگاهی میکنیم در صبحانه با خبر امروز یک شنبه 18 فروردین ماه به روزنامه های چاپ امروز تهران. اما پس از 8 رکود نفتی حالا خبرهایی درباره رشد نسبی صادرات نفت ایران میرسد. در آخر خبرها تحلیل های اقتصادی امروز هم به گرانی و افزایش قیمت میوه و تره بار خواهیم پرداخت و البته از جهان ورزش هم براتون خبر خواهیم داد. اجازه بدید که کلید بزنیم گزارش های صبحانه با خبر امروز رو در کنار همکارم مراد ویسی که ازشون خواهش کردم در استودیو همراه ما بمونن، چرا که میخوایم درباره دور جدید و در واقع آخرین دور از گفتگوهای هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 صحبت بکنیم که در شهر آلماتی در قزاقستان روز شنبه به پایان رسید. آقای ویسی، موضع و برداشت طرف ایرانی در نهایت در پایان این 2 مذاکره از نتایج مذاکرات چه بود؟
سعید جلیلی 3 نکته رو اعلام کرده. یکی اینی که هنوز فاصله هست بین مواضع ایران و کشورهای گروه 5+1 و 2 نکته دیگه این که گفته ما موضعمون 2 محور مشخص داره. غنی‌سازی رو باید طرف مقابل به رسمیت بشناسه، چه 5% و چه 20%، و به نشانه های دشمنی با مردم ایران پایان بده. این 3 نکته اصلی بوده که سعید جلیلی گفته.
و از اون طرف گروه 5+1 چه برداشتی داشتن، چه نتیجه اعلام کردن؟
خانم اشتون به عنوان مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که این مذاکرات رو به نمایندگی از گروه 5+1 انجام داده گفته، تایید کرده که بین ایران و گروه 5+1 هنوز فاصله هست. تایید کرده که ایران و 5+1 برای اولین بار وارد جزئیات شدن. و سوم اینی که گفتن که ما بعد از مسائلی که ایرانی ها مطرح کردن به پایتخت هامون برمیگردیم. اون 6 کشوری که عضو 5+1 هستن با مسئولین بالاترشون مذاکره خواهند کرد، مشورت خواهند کرد و نتایج رو به طور تلفنی با آقای سعید جلیلی در میان خواهیم گذاشت.
و تلفنی قراره در واقع دور بعدی مذاکرات رو هم خواهیم گذاشت.
بله، زمان و مکان دور بعدی مذاکرات مشخص نیست و قراره در تلفنی که بین خانم اشتون و سعید جلیلی خواهد شد تعیین بشه.
اما آقای ویسی، در واقع مذاکرات هسته‌ای بین ایران و 5+1 همیشه فقط این 2 طرف رو نداره که واکنش نشون میدن، بلکه قدرت‌های دیگه جهان هم هستن که حساس هستن نسبت به مسئله هسته‌ای ایران، از جمله اسرائیل عموما موازی داره در این زمینه. درباره نشست آلماتی آیا اصلا نظری کرده؟
ساعتی پیش وزیر اطلاعات و امور استراتژیک اسرائیل اعلام موضع کرده، گفته زمان اون رسیده که جهان موضع محکمی در مقابل ایران بگیره و این عبارتی که به کار برده این هست که زمان آن هست که جهان موضعی محکم در قبال ایران اتخاذ کند و به ایرانیان بگوید که نقش بازی کردن در مذاکرات رو به پایان است. و گفته که ما هشدار داریم میدیم که ایران داره از مذاکرات طولانی میکنه که زمان به دست بیاره که به سمت غنی‌سازی اورانیوم برای دستیابی به سلاح هسته‌ای حرکت کنه، که البته خب ایران بارها این رو رد کرد،
تکذیب کرد. بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم مورد ویسی، همکارم در استودیو در کنار من بود و نگاهی کردیم به نتایج دور جدید گفتگوهای هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1. اما یادآوری میکنم که شما میتونید در طول این برنامه زنده با ما در تماس باشید و میتونیم هم اسمس های شما رو دریافت بکنیم و هم روی پیامگیر رادیو فردا میتونید که صدای خودتون رو ضبط بکنید. در طول این برنامه ما صدای شما رو در فواصل ممکن پخش میکنیم. براتون خواهم گفت شماره اسمس گیر و پیامگیر رادیو فردا رو، بریم در فرصتی که هست صدای خوب شما رو بشنویم.
آقای مایکلمان، خانم اشتون، با چه زبانی باید به شما گفت دولت جمهوری اسلامی داره میگیره از شما فردا مثل کره شمالی دستش به اتم بمب رسید، یک کره شمالی دوم به وجود خواهد آمد. یک تحریم شدید بکنید، ببینید یک ماه خود حکومت بارشو میذاره رو کرهش میره.
با سلام شما، گفتگوهای 5 به علاوه 1 با جمهوری اسلامی دوباره به پایان رسید. گفتگوهایی که صرفا برای گفتگو بود. بالاخره یه زمانی، یه روزی فرا خواهد رسید که 5 به علاوه 1 متوجه بشن که جمهوری اسلامی گفتگو رو برای گفتگو و به تأخیر انداختن گفتگوها بشه که اونها به سلاح اتمی دسترسی پیدا کنن. و جمهوری اسلامی یکی از حکومت‌های که معتقد آفتاب آمد دلیل آفتاب و امید روزی که 5 به علاوه 1 به این نتیجه برسن.
نشست های این چینینی فقط خریدن وقت برای ساختن بمب اتمه. آقایون تمام دنیا رو سرکار گذاشتن، باید اسم این نشست ها رو گذاشت نشست های سرکاری.
وقتی دنیا کشوری رو تحریم میکنه برای حاکم ها به دولت مردم مشکلی که چون تمام درآمد کشور در اختیار اون هست، ولی ما مردم فقیر رو عادی هستیم که از گرانی وحشتناک رنج میبریم.
در تمام نقاط جهان سردمداران هر کشوری جلسه میذارن برای حفظ جهان و حفظ کره زمین، خوشحاب هوا و آسایش انسان ها در کره زمین. ولی آفری خامنه ای که شما میخوای زمین با خاک یکسان کنی، واقعا آفری نماینده خدا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
علاوه بر پیامگیر رادیو فردا میتونید برای ما پیامک هم بفرستید به 20420-733-595-555، همینطور به شماره دیگر پیامک گیر رادیو فردا 207-926-011-57-30. ما منتظر دریافت اسمس ها پیامک های شما هستیم. در فرصت هایی که در صبحانه با خبر فراهم باشه حتما پیامک های شما رو خواهیم خوند. خب در صبحانه با خبر امروز در گفتگوی اقتصادی میخوایم به موضوعی بپردازیم که مسئله روزمره خیلی از شما همراهان رادیو فردا هست. خیلی از شما با ما تماس میگیرید و در مورد افزایش قیمت خاربار، میوه و به حال سبد خوراکی ها گلایه میکنید و نقد میکنید. رئیس اتحادیه میوه و تربار تهران هم در چند روز گذشته اعلام کرد که قیمت گوجه فرنگی و موز به 7000 تومان رسیده. حتی در بعضی از خبرها که قیمت گوجه فرنگی از موز بیشتر شده. همراه ما در گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه هست. اجازه بدید سلامی بکنم به آقای علوی. آقای علوی صحبتون بخیر.
سلام و صبح بخیر به شما خانم قیزر دهنگ و همچنین سلام به شنوندگان گرامی.
خیلی سپاسگزارم آقای علوی. بد نیست که برای همراهان ما اساسا از اینجا شروع بکنیم و شما بفهمید که چرا دستگاه دولتی نمیتونن قیمت کالاهایی مثل گوجه فرنگی، موز، سبد خاربار مردم رو کنترل بکنن.
هم نظریه های اقتصادی و هم تجربه تاریخی و بین‌المللی نشون میده که دولت، نه تنها دولت در ایران بلکه دولت در سایر کشورها هم کارآمد نیست و نمیتونه به تنهایی این مشکل حل کنه، بلکه میبایست با استفاده از مکانیزم های خود بازار مثل رقابت، مثل به اصطلاح کارآمد نظام توزیع و همچنین فعال کردن بخش های از جامعه مدنی مثل سازمان های حمایت از مصرف کنندگان، البته به شکل واقعی این جلوی افزایش قیمت ها رو گرفت و قیمت ها رو کاهش داد. برای اینکه یک مثالی بیارم، الان ما میدونیم در اروپا ما در موارد زیادی قیمت ها ثابته و حتی در مواردی میشه گفت که قیمت ها کاهش پیدا میکنه. بنابراین اون نظام توزیع با کاهش قیمت هاست که سعی میکنه سود ببره. اما در ایران به دلایلی از جمله تورم انتظاری، خب فروشنده ها و نظام توزیع سعی میکنه با گران کردن قیمت ها سود ببره.
آقای علوی، حالا اگه برگردیم به این دوره نو، بعضی از مسئولان وزارت صنایع اعلام کردن که گرانی‌های اخیر در نوروز به خصوص به خاطر محدودیت‌های ترافیکی بوده و به خاطر تعطیل بودن میادین میوه و تربار. فکر می‌کنید که یه چنین دلایلی در حوزه گرانی واقعا قابل قبوله؟
نه خیر، به هیچ وجه قابل قبول نیست، چون این گرانی ها حتی بعد از باز شدن اون میدان ها و فعال شدن نظام توزیع باز هم ادامه پیدا کرد و حتی انتظار میره که این قیمت ها باز هم افزایش پیدا کنه. همونجوری که دیروز هم صحبتشو کردیم، ما الان یک نقدینه سرگردان داریم که در بازار سیلابه ای را انداخته و انتظار میره با توجه به این مذاکرات اخیر آلماتی که به هر حال چشم‌انداز آینده رو تاریک‌تر میکنه، خب دلار گرانتر بشه و در نتیجه قیمت ها افزایش پیدا بکنه.
آقای علوی، به وقت کوتاهی داریم که برای ما بفهمید چه راهکاری وجود داره. یا راهکار فوری هست برای کاهش قیمت ها؟
هیچ راه حل فوری وجود نداره و دولت نمیتونه با اقدامات ضربتی مسئله رو یک شبه حل کنه، بلکه مسئله همون رکود تورمیه و دولت میبایست با ایجاد ثبات در عرصه سیاسی و اقتصادی و تنش‌زدایی در عرصه بین‌المللی و ایجاد رونق این مسئله رو حل کنه.
خیلی سپاسگزارم. احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان، امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودید. باهاتون خدافظی میکنم تا فردا.
متشکرم از شما.
امروز یک شنبه 18 فروردین ماه، سری میزنیم به کیوسک‌های مطبوعاتی در ایران و نگاهی میکنیم به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. شهرام رفیع‌زاده همکارم با ما همراه هست در این گفتگو. آقای رفیع‌زاده سلام و صحبتون بخیر.
فهیمه قزه‌ای در این صبح شما بخیر، درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
خیلی سپاسگزارم. آقای رفیع‌زاده اگه موافق باشید یه نگاهی بندازیم به روزنامه آرمان، صفحه یک این روزنامه رو ببینیم. در صفحه یک روزنامه آرمان، البته خیلی صفحه پروپیمانی است، اما گفته شده که پرتصادف ترین شهرها و استانهای کشور رو اعلام کرده آرمان و گفته که پراید که خیلی هم گرون شده این اواخر، رکورددار تلفات تصادفات نوروزی بوده.
بله، امروز روزنامه های آرمان و البته روزنامه های دیگر هم گزارش های مختلفی درباره میزان و شمار تصادفات رانندگی در نوروز گزارش های منتشر کردن که در بخش دوم بیشتر به اون خواهیم پرداخت. ولی در عکس یک روزنامه آرمان، آقای موسوی لاری گفتگوی مفصلی با روزنامه آرمان انجام داده و گفته که هاشمی رفسنجانی و اصلاح طلبان به نقطه مشترک رسیدن و هم دیگر رو به چشم رقیب نگاه نمی کنن. حمید رضا آصفی هم گفته که انرژی هسته‌ای برای غرب بحثی فرعی است.
بسیار خوب. اگه بخوایم نگاهی به صفحه یک روزنامه شرق هم بکنیم، در بخش هنر این روزنامه گوشه سمت راست میتونیم ببینیم که از مرگ عسل بدیعی و اهدای اعضای بدن اون به دیگران که مشکل بیماریایی داشتند گزارشی داده شرق. فکر میکنم گزارش جالبی باشه، تیترش هست یک مرگ هفت زندگی.
و البته روزنامه شهر خبر داده که امروز قرار است مراسم تشییع عسل بدیعی هم در تهران برگزار بشه. گزارشی روزنامه شهر داره درباره هجوم تندروها به دفتر حافظ منافع تهران در قاهره در کشور مصر و یک گفتگو هم انجام داده با مشاور معاون دومای روسیه که گفته تنش تهران و واشنگتن پس از انتخابات ایران کاهش خواهد یافت.
قانون هم آقای رفیع‌زاده تیتر جالبی زده، شیر در دادگستری، از قول دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی در ایران خبر داده است که به دلیل اختلاف نظر دستگاه‌های تصمیم‌گیر تعیین قیمت شیر به وزارت دادگستری سپرده میشه.
بله، این روزنامه نوشته که پس از اون که اختلاف نظر پیش اومده بین نهادهای دولتی و انجمن صنفی صنایع لبنی ایران، تعیین قیمت شیر به گروهی از کارشناسان رسمی دادگستری سپرده شده و قرار است اونجا تعیین تکلیف بشه. آقای منصور حقیقت‌پور نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی هم به روزنامه قانون گفته که 17 شهر قفقاز واقع در جمهوری آذربایجان متعلق به ایران هست.
آقای رفیع‌زاده وقتمون محدود هست، قبلا شایعاتی در مورد ممنوع تصویری مهران مدیری مطرح بود، حالا اعتماد در صفحه یکش به این خبر پرداخته.
روزنامه اعتماد خبر داده که مهران مدیری در تلویزیون رسمی جمهوری اسلامی ممنوع تصویر شده. عکس یکی روزنامه هم به مناظره دو اصلاح طلب و علی مطهری اختصاص پیدا کرده. آقای محمد علی نجفی گفته که قطعا اصلاح طلبان در انتخابات آینده کاندیدای حد اکثری خواهند داشت.
آقای رفیع‌زاده اونقدر وقت باقی مونده که ازتون بپرسم نگاهتون به صفحه که بهار چه بوده؟
6 شکایت تازه از سعید مرتضوی گزارش و تیتر اصلی روزنامه بهار هست که نشون میده آقای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران همچنان پرونده هاش در قوه قضایی جمهوری اسلامی رو به افزایش هست.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه نگارم، با ما همراه بودی در بخش دوم صبحانه با خبر امروز. هم باز به شما خواهیم پیوست. نگاهی میکنیم به صفحه های داخلی روزنامه ها.
من هم متشکرم.
خب نگاهی کردیم در کنار شما به روزنامه‌های چاپ امروز تهران. امروز کمی صدای ما فکر می‌کنم که با تکرار اکو و مشکل فنی به شما میرسه، از این بابت عذرخواهی می‌کنم. همکاران من در بخش فنی مشغول هستند، دارن تلاش می‌کنن که این مشکل رو حل بکنند. یادآوری می‌کنم که شما میتونید برای ما پیامک بفرستید. ایده پیامک فرستادن و گفتن که ما خیلی تند تکرار می‌کنیم یا میگیم شماره‌های پیامکی رو، بنابراین من کمی آرومتر میگم 20420-733-595-555 و 207-926-011-57-30 شماره های پیامکگیر رادیو فرداست که در طول این برنامه زنده صبحگاهی ما آماده ایم تا پیامک های شما رو دریافت بکنیم و در این برنامه بخونیم. برای ما امیر از قم نوشته است که کیفیت صدای تصویرتون در ماهواره عربسد نسبت به کیفیت صدای رادیویی خیلی کم است، لطفاً اقدام کنید چشم و لطفاً از این به بعد وضعیت هوای قم رو هم بگید چون ایشون در قم هستن. ما بعد از شما وضعیت هوای قم رو بپرسیم. از تهران آقای خانم گنجی نوشتند که چرا تصاویر برنامه شما از ماهواره یوتلسات پخش نمیشه؟ دلیل خاصی نداره جز مسائل فنی و به حال حقوقی که هر کدوم از این شبکه‌های ماهواره‌ای دارند، میتونیم که این رو پرسجو بکنیم، ولی اجالتاً در یوتلسات نیست رادیو فردا. همراه دیگری نوشتند که گفتگوهای هسته‌ای چه فایده‌ای برای جوانهای بیکار و تحصیل کرده دارد؟ پیاز کیلوی 5000 تومان. آقای خانم مصطفی از یزد برای ما نوشتند که حماسه اقتصادی یعنی گرانفروشی و سران حکومت به فکر خود هستند. همینطور کمال از اصفهان با ما همراهی کرده و با عرض سلام و صبح خیر میگیم به شما ما هم، و گفته است که به نظر من کره شمالی بلوف میزند و در دست خود هیچ کارت برنده ندارد، این کارها را انجام میده تا از جامعه بین المللی باج بگیرد. به حال اشارهشون هست به وضعیت حال حاضر کره شمالی و اعلام پایان وضعیت نجنگ نسلح با کره جنوبی که در این کشور اتفاق افتاده. اما حالا ساعت 7:24 صبح هست و فرصتی هست از شما دعوت کنم به جهان ورزش به پیوندیم. نمیدونم که امروز در برنامه ورزشی همراه هستیم. بله، با آقای حبیب روشنزاده در گوشی من از اتاق فرمان اعلام کردن که حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی امروز برای ما از آخرین خبرهای ورزشی خواهد گفت.
تیم فوتبال پرسپولیس در رشت با پیروزی بر دماش گیلان به فینال جام حذفی باشگاه‌های ایران راه یافت. مسابقه دو تیم در ورزشگاه آزادی رشت و روی چمر مصنوعی پس از 120 دقیقه 1-1 مساوی پایان یافت و کار به ضربات پنالتی کشید. در ضربات پنالتی پرسپولیس 5-3 و در نهایت با پیروزی 6-4 راهی فینال جام حذفی شد تا در برابر سپاهان قرار گیرد. فینالی که هنوز نه زمان آن معلوم است و نه مکان آن. سپاهان هم هفته قبل با ضربات پنالتی استقلال را حذف کرد و فینالیست شد. روز جمعه در حالی که بازی نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران در رشت برگزار می‌شد، در اصفهان تیم‌های سپاهان و نفت تهران در هفته 31 لیگ برتر به مسافه یکدیگر رفتند که تیم اصفهانی 3-1 بازی را به سود خود پایان داد. سپاهان با این پیروزی خود را به صدر جدول رساند با 2 امتیاز بیشتر نسبت به استقلال. البته استقلال یک بازی کمتر برگزار کرده که روز جمعه در تهران با گهر درود این بازی را برگزار می کند. زلاتکو کرانچار سرمربی کروات تیم سپاهان خلاقیت بازیکنان را یکی از عوامل پیروزی سپاهان می دانست. منصور ابراهیمزاده سرمربی تیم نفت تهران هم در گزارشی که از شبکه خبر صدا و سیما پخش شد به این نکته اشاره داشت.
من فکر کنم که ما خوب کار کردیم، ولی واقعیتش اینه که در نهایتش به خلاقیت تیم بازیکنای اونا، بازیکنای باهوشی که داشتن باختیم و من بسن بهشون تبریک بگم.
سپاهان در دقیقه 41 مسابقه 10 نفره شده بود و نفت در دقیقه 87. بر اساس این گزارش بعد از بازی محمد رضا خلطبری زننده یکی از 3 گل سپاهان گفت:
شکر می‌کنیم که الان نزدیک استقلال شدیم. خب اونها یه بازی کمتر دارن، درسته ما با 2 اختلاف امتیاز سر جدولیم، ولی یه بازی دارن با تیم گهر. فوتبال مشخص است، انشالله بریم همیشه رو بازی رو در رو با استقلال مشخص کنیم. انشالله اگه لیاقتشو داریم بتونیم قهرمان بشیم.
بازی رو در روی استقلال سپاهان در هفته 32 لیگ برتر روز دوشنبه 26 فروردین ماه در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. در اسپانیا و در هفته 30 فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها لالیگا دیشب 2 تیم صدر جدولی در بازی‌های خانگی و پرگل حریفان خود را شکست دادند. بارسلون با 5 گل تیم ته جدولی مایورکا را در هم کوبید که 3 گل فابرگاس زد و 2 گل الکسی سانچز. رئال مادرید هم با برد 5-1 لوانته را که در مکان 10 قرار دارد بدرقه کرد. رئال مادرید با اختلاف 13 امتیاز زیر دست بارسلون پیشاهنگ قرار گرفته. در آلمان بایر مونیخ با پیروزی 1-1 در فرانکفورت این تیم را شکست داد و در هفته 28 بوندسلیگا 1 عملاً قهرمان مسابقات شد. تیم‌های دورتموند، لورکوزن، شالکه و فرایبورگ 2 تا 5 فرایبورگ مکان 5 را در جدول با پیروزی 1-1 بر هامبورگ رده 9 به دست آورد. گلی که به گزارش شبکه گول تیوی توسط یوناتان شمید زده شد. نتایج به دست آمده در حالی به صف رسید که هنوز 6 هفته به پایان مسابقات قهرمانی فوتبال باشگاه های آلمان باقی است. و سحرگاه امروز به وقت ایران تیم ملی فوتبال برزیل میزبان جام جهانی 2014 در یک بازی تدارکاتی در بولیوی تیم ملی فوتبال بولیوی را با 4 گل شکست داد. 2 گل توسط لئوناردو و 2 گل به وسیله نیمار زده شد.
خب برای ما پیامک فرستادید: چرا یک بار به خاطر مردم هم شده از شر این بمب لعنتی خلاص نمی شویم؟ قبل از انفجار همه چیز خراب شده. شاهرخ از قزوین این رو نوشتن. ما البته خیلی متوجه بنده مفهوم پیامک این همراهمون از قزوین نشدم. همراه دیگری نوشتن که آیا کسی که در امریکا مهاجر است یا آنجا به دنیا آمده خدمت سربازی می رود یا نه، اگر خدمت می کند کجا، در امریکا یا هر کجای دنیا که امریکا بگوید. متوجه این پیامک هم من نشدم. و همراه دیگری برای ما نوشتند که سلام بر مجریان رادیو فردا، خدمت شما عرض شود باعث تمام بدبختی های اخیر آقای جمشید بسم الله هست، منظورشون ظاهراً فردی هست که در تحولات اخیر بازار ارز در ایران اسمش بر سر زبان ها افتاد و درست یا نادرست مطرح شد که از عوامل بالا رفتن قیمت ارز در ایران بوده. شنونده یا بیننده دیگری برای ما نوشتن: سلام بر همه شما کارکنان رادیو فردا که واقعا زحمت میکشید. امروز خوشحالم چون یک جوان ایرانی 35 ساله هستم که 20 سال اعتیاد داشتم و امروز برای ترک اعتیاد میروم. ما هم برای شما آرزوی موفقیت میکنیم در این راهی که آغاز کردید. اما ساعت 7:30 دقیقه صبح هست و این یعنی که وارد بخش دوم صبحانه با خبر امروز شدیم. اجازه بدید که در آغاز بخش دوم هم مروری بکنیم بر سرخط آخرین خبرها با مراد ویسی که بازگشته به استودیوی خبر.
با سلام مجدد. ایران میگوید پیشنهادهای تازه‌ای در آلماتی ارائه داده و 6 قدرت جهانی باید اعتماد سازی کنند. کاترین اشتون گفت مواضع ایران و گروه 5+1 همچنان از همدیگر فاصله زیادی دارد. اسرائیل میگوید زمان آن فرا رسیده که قدرت‌های جهانی موضعی محکم در قبال ایران اتخاذ کنند. 5 نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران نشستی مشترک برگزار کردند. نماینده ولی فقیه در بسیج میگوید خونسا بودن بسیج در انتخابات خیانت به آیت الله خمینی و آیت الله خامنه است. بیشترین کشته‌ها در تصادفات نوروزی امسال مربوط به خودروهای پراید بوده است. درگیری‌های شدید در دمشق و حلب روز شنبه نیز ادامه یافت. درگیری بین مسلمانان و مسیحیان در مصر 5 کشته بر جای گذاشت. مسئولین اتاق بازرگانی ایران می‌گویند تعرفه خودروهای وارداتی به 90% رسیده است. آمریکا یک آزمایش موشکی برنامه‌ریزی شده را به دلیل آنچه که جلوگیری از سوء برداشت و سوء تفاهم در ارتباط با بحران شبه جزیره کره خواند به تعویق انداخت. جان کری وزیر خارجه آمریکا امروز یک شنبه برای مذاکره با مقام‌های ترکیه از جمله درباره بحران سوریه وارد استانبول شد. دست کم 6 آمریکایی و 1 پزشک افغان روز شنبه در حملات ستیزجویان مخالف حکومت افغانستان کشته شدند و خبر آخر این که نخست وزیر جدید لبنان میگوید برای تشکیل دولت وحدت ملی تلاش خواهد کرد.
خیلی سپاسگزارم مراد ویسی با آخرین سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در بخش دوم صبحانه با خبر امروز نگاهی میکنیم به صادرات نفتی ایران که برخی منابع میگویند که رو به افزایش نشون داده. تا حدودی به تئاتر و نمایش در ایران سر میزنیم، روزنامه ها رو ورق میزنیم، براتون از موسیقی خواهیم گفت و از استانداردهای جدید خودروسازی در ایران. بعد از حدود 8 ماه تحریم واردات نفت ایران و محدودیت های بانکی که به کاهش شدید درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی ایران منجر شده، حالا خبرگزاری رویترز پیش بینی میکند که در ماه جاری میلادی صادرات نفتی ایران کمی رشد کند. فریدون زرنگ گار گزارشی تهیه کرده با همین موضوع که میبینیم و میشنویم.
خبرگزاری رویترز روز جمعه نوشت بر اساس داده‌های منابع صنعت نفت، صادرات نفت ایران در ماه جاری میلادی فروردین ماه نسبت به ماه پیش قدری افزایش خواهد یافت و به بالای 1,000,000 بشکه در روز خواهد رسید. این در حالی است که صادرات نفت ایران در ماه گذشته به کمترین میزان خود از زمان اعمال تحریم‌های نفتی غرب علیه ایران در تابستان گذشته رسیده است. به گزارش رویترز احتمالاً صادرات نفت ایران از روزان 810 هزار بشکه در ماه گذشته میلادی به 1,080,000 بشکه در این ماه برسد. در صورت تحقق این پیشبینی و افزایش نسبی صادرات نفت ایران، محاسبات اما نشان می‌دهد که صادرات نفت خام ایران در این ماه در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته تا 36% کاهش داشته است. رویترز به نقل از یک مشاور نفت در شرکت سنگاپوری IHS می نویسد با توجه به این که تحریم های آمریکا علیه ایران احتمالاً سنگین تر خواهد شد، انتظار نمی رود که فروش نفت ایران افزایشی دائمی داشته باشد و در صورت افزایش این افزایش نسبی موقتی خواهد بود. آمریکا و اتحادیه اروپا به ترتیب در 8 و 11 تیر ماه گذشته با به اجرا گذاشتن تحریم‌های نفتی و بانکی علیه ایران باعث نصف شدن صادرات نفت ایران در سال گذشته میلادی نسبت به سال پیش از آن شدند. به گزارش رویترز بیشترین جهش فروش نفت ایران در ماه جاری میلادی افزایش 3 برابری خرید نفت ایران توسط کره جنوبی خواهد بود. ژاپن نیز به خاطر راه اندازی مجدد برخی واحدهای پالایشگاهی در اواخر ماه آینده واردات نفت خود از ایران را در ماه جاری میلادی حدود 30,000 بشکه در روز افزایش می‌دهد. چین بزرگترین مشتری نفت ایران واردات خود از ایران را حدود 35,000 بشکه افزایش می‌دهد و تایوان برای نخستین بار در سال جاری با واردات 67,000 بشکه در روز از ایران نفت خواهد خرید. در حالی که هند دومین مشتری عمده نفت ایران به دلیل مشکلات بیمه واردات نفت از ایران را در ماه مارس در مقایسه با ماه پیش از آن تا 60% کاهش داده و به 117,000 بشکه در روز رسانده بود. به رغم کاهش چشمگیر صادرات نفت ایران در ماه‌های گذشته، مقام‌های جمهوری اسلامی و از جمله وزیر نفت تأثیر تحریم‌های ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا بر تولید و فروش نفت ایران را رد می‌کنند.
ما نگرانی از تحریم نفت ایران نداریم.
سقف تولید را همین سقف موجود را نگه می‌داریم.
ایران در سال 1357 روزانه 4,252,000 بشکه نفت تولید می‌کرد که در سال 87 به 4,000,000 بشکه در روز رسید. اما در 4 سال گذشته باز سقوط آرامی را تجربه کرد و پس از اعمال تحریم‌های نفتی در سال 2012 به حدود 3,000,000 بشکه در روز رسیده است. آژانس بین‌المللی انرژی چندی پیش خبر داد که در پی تحریم‌های سال گذشته درآمد نفتی ایران دست کم 40% کاهش داشته است.
فریدون زرنگار بود با گزارشی که دیدید و شنیدید. اما براتون گفتیم که از استانداردهای تازه خودروسازی در ایران براتون خواهیم گفت. قرار هست که خودروهای تولید داخل در ایران از این به بعد فقط در صورتی از سوی پلیس راهنمایی و رانندگی شماره گذاری بشن که مجهز به کیسه هوا یا همون ایربگ باشند. بیشتر بشنویم و همینطور ببینیم در گزارش نوشین سید حسینی.
از ماه‌ها مکاتبه میان سازمان ملی استاندارد ایران و خودروسازان داخلی درباره الزام نصب کیسه هوا بر روی اتومبیل‌ها، این سازمان از پایان مهلت قانونی نصب ایربگ خبر داده است. به گزارش خبرگزاری مهر در روز شنبه به نقل از نظام الدین برزگری رئیس سازمان ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، مطابق با اعلام قبلی نصب ایربگ بر روی تمامی خودروهای تولید داخلی از ابتدای سال جاری اجباری شده و برای خودروسازان یک الزام به شمار می رود. به این ترتیب به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، پلیس راهنمایی و رانندگی هم از شماره گذاری خودروهای بدون ایربگ جلوگیری خواهد کرد. ایربگ یا کیسه هوا از جمله لوازم ایمنی مدرن در خودروهاست که در زمان تصادف پر از باد شده و به شکل بالش بین سرنشین و بدنه خودرو در نقش حفاظی نرم قرار می گیرد. امروز کیسه های هوا بعد از برخورد خودرو با موانع سخت در کسری از ثانیه باد شده و حائلی بین سر و بدن سرنشین ها با اجزای داخل خودرو می شود. اجباری شدن نصب کیسه هوا بر روی خودروهای تولید داخلی قرار بود از 6 ماه قبل، یعنی ابتدای مهر ماه سال 91 انجام شود که به دلیل برخی موانع از جمله مشکلات واردات و کمبود تولید داخلی این کالا، این موضوع به ابتدای سال 92 موکول شد. خودروسازان با مطرح کردن مشکلاتی از قبیل ناکافی بودن تولید داخلی کیسه هوا معتقدند که واردات این محصول از خارج از کشور ضمن وارد کردن فشار ارزی در شرایط تحریم اقتصادی فعلی علیه ایران هزینه تولید خودروها را هم بالا می‌برد. سایت شبکه ایران در گزارشی در دی ماه سال گذشته به نقل از یکی از مسئولان شرکت خودروسازی سایپا، نصب ایربگ بر روی پراید را در تناقض با ارزان بودن آن ارزیابی کرده بود. ولی علاوه بر مشکلات واردات کیسه هوا و بالا رفتن قیمت خودروهای تولید داخل، خودروسازان بایستی برای نصب این کیسه های هوا در طرح اتومبیل هایشان هم دست می بردند. به طوری که بنابر گزارش‌ها شرکت‌های خودروساز در 1-2 سال گذشته تغییرات قابل ملاحظه‌ای در خودروهای خود برای نصب کیسه‌های هوا اعمال کردند. به طور مثال شرکت سایپا در داشبورد خودروی X100 یا همان پراید سابق تغییراتی جدی داده تا شاید بتواند این خودرو را با کیسه هوا تولید کند. به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد، موضوع اجباری شدن نصب ایربگ یا کیسه هوا بر روی تمامی خودروها از مدت‌ها قبل به خودروسازان اعلام شده بود و هیچ بهانه‌ای از سوی آنها پذیرفته شده نیست.
امروز یک شنبه هم در صبحان با خبر رادیو فردا سری میزنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. همراه ما فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی است. اجازه بدید که صبح خیری بگم با آقای سرکوهی. آقای سرکوهی سلام و خوش آمدید به صبحان با خبر امروز.
سلام میکنم به شما خانم هیدری و به شنوندگان بینندگان عزیز و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم.
آقای سرکوهی، حالا که تعطیلات نوروزی تموم شده، معمولا همراهان این برنامه میدونن که بعد از تعطیلات نوروزی سالن‌های تئاتر و نمایش از اولین فضاهای فرهنگی هستن که کار خودشون رو آغاز میکنن و اگه موافق باشین ما هم به تئاتر بپردازیم. امروز دیروز هم علی نصیریان، بازیگر برجسته تئاتر سینمای ایران، زنگ نمایش قرارداد با مرگ رو که قبلا هم در این برنامه روش صحبت کردیم به سر در آورد و از 18 فروردین ماه که امروز باشه این نمایش روی صحنه خواهد رفت. بعد از استفاده نمایش کمی بیشتر برای همراهان برنامه بفرمایید آقای سرکوهی.
بله، نمایش قرارداد با مرگ که اجرای عمومیش از امروز آغاز میشه در سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایران شهر هست و این یک نمایش بسیار زیبایی هستش، نوشته اسلاویر مروژوک، نویسنده بزرگی که او رو یکی از بزرگان تئاتر آبزورد یا تئاتر عبث میدونن، یکی از چهره‌های بزرگ تئاتر دنیا هستش. این نمایش رو آقای داروش مؤدبیان ترجمه کرده و کارگردانی هم میکنه. داستانش هم داستان یک نویسنده پیر آمریکایی است که در یک هتلی در سوئیس زندگی میکنه و بعد یه پولی داره و این پول رو میده به یک جوان بسیار باهوشی که نگهبان هست و میگه من رو در طی 7 روز بکش، اما بعداً پشیمون میشه. اما اون جوان میخواد کار خودش رو انجام بده، بنابراین یک بازی رعب‌آور موش و گربه بین این دو آغاز میشه. مثل همه نمایشنامه‌های خوب این نویسنده، موقعیت‌های ترکیبی هست از پارادوکس و تضاد و خنده و ترس و در این محمل او روانشناسی انسان‌ها رو میشکافه و بررسی میکنه و به اصطلاح اعماق آدمیان نقد میزنه و اعماق روح آدمیان. البته میدونیم که این نویسنده یک بار به ایران سفر کرد در سال 1953 و آقای ایرج ظاهری مترجم و منتقد تئاتر که در اون موقع زنده بود اون نمایش استریپتیزش رو به صحنه برد. نویسنده است در ایران شناخته شده است و نمایشنامه هم یکی از بهترین نمایشنامه های اوست.
بسیار خوب. آقای سرکوهی، در همین حوزه تئاتر نمایش دیگری اودیپوس قرار هست که بروی صحنه بره در تالار ایوان شمس. در مورد اودیپوس هم اگر بر ما بگید ممنون میشم.
خب اودیپوس یک تراژدی بزرگ یونانی است، هممون رو میشناسن، اما نمایشی که به صحنه خواهد رفت اون نیست، بلکه روایت رومی این نمایش است، یعنی سنکا فیلسوف رواقی روم که 65 سال پیش از میلاد میزیسته این نمایش رو نوشته و این نمایش رو یک بار پیتر بروک کارگردانی کرده به صحنه برده، البته بر اساس بازسازی تدیوس، شاعر و نویسنده بزرگ انگلیسی. این نمایش را آقای امین اصغری ترجمه کرده و همونطور که گفتید در تالار ایوان شمس به صحنه میره و یک ترکیبی است از اسطوره و آیین و البته مترجم گفته که اسامی رو تغییر داده و سعی کرده که زبان و ادب کهن ایران رو به کار بگیره، اسامی را تغییر داده، اما در فضاسازی ها سعی کرده که فضای تراژدی های یونانی رو رعایت بکنه.
اما آقای سرکوهی، سالن نمایش سنگلج از امروز تا چهارشنبه به علاقمندان به تئاتر عیدی داده و میتونن مخاطبان برن اونجا و با بلیت نیم بها نمایشی رو که در حال اجرا هست ببینن، تولدت مبارک سامی. در مورد این نمایش هم برای ما بفرمایید لطفا.
بله، این نمایش رو خانم فاطمه بکاری نوشته و صاحب آهنگر کارگردانی کرده. همونطور که گفتیم تا روز چهارشنبه دوستان این نمایش میتونن با بلیت نیم بها از این نمایش دیدن بکنن. این نمایش قبلا در جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر به صحنه رفته و عنوان به نویسنده، کارگردان، بازیگر زن و طراحی صحنه‌اش به عنوان بهترین انتخاب شد.
خیلی سپاسگزارم آقای سرکوهی با ما همراه بودید. امیدوارم که مخاطبان این برنامه این نمایش‌ها رو ببینن و از اون لذت ببرن. تا صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی می‌کنم.
من از شما متشکرم، تا برنامه بعد.
خب خب در این بخش از صبحانه با خبر می‌خوایم که روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو ورق بزنیم. پیش از این صفحه یک روزنامه‌ها رو دیدیم، حالا می‌خوایم ببینیم که در صفحه‌های داخلی روزنامه‌های چاپ امروز چه مطالبی رو روزنامه‌نگاران برجسته‌تر کردند. همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده با ماست. آقای رفیع‌زاده، مسئله افزایش قیمت گازوئیل که کلید خورده طرح اون در ایران، فکر می‌کنم مسئله تقریباً تمام روزنامه‌ها بوده باشه امروز.
بله، اغلب روزنامه ها اخباری در این باره منتشر کردن، به ویژه روزنامه مردم سالاری و روزنامه آفتابی است که گزارش های مفصلی منتشر کردن مبنی بر اینکه احتمال افزایش قیمت گازوئیل در هفته ها و ماه های آینده وجود داره. این روزنامه ها نوشتن که مقام های دولتی میگن که به دلیل افزایش قیمت دلار در ایران در حال حاضر قیمت هر لیتر گازوئیل حدود 16 سنت هست، در حالی که در کشوری مثل پاکستان 1 دلار و 6 سنت هست و به همین دلیل قاچاق سوخت به ویژه گازوئیل افزایش پیدا کرده در ایران و قرار است مقام های دولتی دست کم اونطوری که روزنامه مردم سالاری نوشته با توافقی که به طور ضمنی با مجلس حاصل شده قیمت گازوئیل رو در مناطق و استانهای مرزی ایران افزایش بدن.
آقای رفیع‌زاده، همینطور مسئله آمار تلفات نوروزی، نوروز 92 که اعلام شده، رئیس اورژانس کشور گفته است که بیش از پارسال بوده و پراید هم که بیشترین تلفات رو داشته، در مورد این موضوع روزنامه ها چه واکنشی داشتند؟
چند روزنامه در این باره گزارش های منتشر کردن، از جمله روزنامه جمهوری اسلامی. روزنامه جمهوری اسلامی امروز نوشته برخلاف اظهارات مقام های نیروی انتظامی و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی، روز گذشته محمد تقی طالبیان رئیس اورژانس ایران اعلام کرده که آمار تصادفات رانندگی در نیمه اول تعطیلات نوروزی سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نسبتاً کاهش پیدا کرد بود، اما در نیمه دوم اونقدر افزایش پیدا کرد که در مجموع میزان تلفات تصادفات رانندگی در نوروز سال 92 نسبت به سال 91 بسیار بیشتر شده. البته ایشون گفته که من آمار دقیق کشته شدگان در تصادفات رانندگی رو دارم اما مجاز به اعلام اون نیستم. در این حال ایشون شمار کسانی رو که مجروح شدن اعلام کرده و گفته که حدود 31721 نفر در تصادفات رانندگی نوروز مجروح شدن که 27000 نفرشون به بیمارستان ها منتقل شدن.
بسیار خوب. و اگه بخوایم به شرق نگاهی بیاندازیم، گزارش برگزیده شما چیست آقای رفیع‌زاده؟
روزنامه شرق ضمن گزارشی که منتشر کرده درباره احضار وزیر کشور برای پاسخ دادن به سؤال علی مطهری نماینده مجلس درباره کشته شدن ستار بهشتی، وبلاگ‌نویسی که در 9 آبان ماه بازداشت و 4 روز بعد جنازش تحویل خانواده‌اش شد، نوشته که این پرونده به همون بازپرسی سپرده شده که مسئول پرونده کشته شدن ندا آقاسلطان در جریان اعتراضات سال 88 هست. آمنه شیرافکن که نویسنده این گزارش هست تاکید کرده که محمد حسین شهریاری بازپرس قتلی هست که بسیاری از کشته شدگان سال 88 پرونده هاشون به او سپرده شده، اما تا کنون هیچ کدوم از این پرونده ها راهی و ارسال به دادگاه نشدن و نتیجه‌ای در این باره حاصل نشده. سحر بهشتی، خواهر ستار بهشتی، هم به روزنامه شرق گفته که ما به هر قیمتی شده این پرونده رو تا انتها پیگیری خواهیم کرد و خواستار مجازات و قصاص مامورانی هستیم که برادرمون رو در بازداشتگاه کشتن.
بله، و اعلام 10 جرم نخست کشور، موضوعی است که روزنامه اعتماد به اون پرداخته.
روزنامه اعتماد و همچنین روزنامه جامعه جمع گزارش دادن که حمید شهریاری معاون آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه اعلام کرده که 10 جرم نخست در سال 91 به ترتیب سرقت، ضرب و جرح عمد و غیر عمد، توهین، تهدید، تخریب، نگهداری و مالکیت مواد مخدر، استفاده از مواد مخدر، خیانت در امانت و صدور چک بی محل بوده. و البته روزنامه اعتماد از قول این مقام قضایی نوشته که بیشتر جرائم نخست کشور ریشه های اقتصادی دارن. در این حال روزنامه جامعه جمع نوشته که حدود 4 میلیون پرونده قضایی سال 91 برای مردم تشکیل شده که به هر 19 ایرانی به طور متوسط یک پرونده میرسه.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، همکار روزنامه‌نگارم، امروز هم با نگاهی به مطبوعات تهران با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم تا فرصتی دیگر.
من هم از شما متشکرم، روز خوبی برای شما و همراهان رادیو فردا آرزو میکنم.
7:48 دقیقه صبح هست در تهران و شما همچنان از ساعت 7 صبح تا به حال همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. آقای میکائیل برای ما نوشتند که بعد از سلام و صبح خیر، نظر من در خصوص افزایش صادرات نفت ایران این است که این افزایش به این دلیل است که زیر قیمت پیشنهاد می شود و به فروش میرسد. نظر این همراه رادیو فردا هست. دعوت میکنم که همچنان برای ما پیامک بفرستید، ما در فرصت هایی که ممکن باشه پیامک های شما رو در این برنامه خواهیم خوند. اما نوبت میرسه به بردی افشین در ساعت 7:49 دقیقه صبح. اجازه بدید که بریم به جهان پرشور موسیقی بپیوندیم، آخرین خبرهای موسیقی رو با بردی افشین پیگیری کنیم.
صبح بخیر، امیدوارم روزتون رو خوب شروع کرده باشید. یک شنبه آخرین روز تعطیل هفته بیرون از ایرانه و طبق معمول میخوام مرور کنم بر اون چه که در چند روز گذشته اتفاق افتاده اما بهشون نپرداختم از مهمترین اتفاقهای هفت روز گذشته موسیقی جهان، البته بیشتر اتفاقهای مربوط به موسیقی مردم پسندتر. با خواننده جوون که محبوب دخترهای نوجوان شروع میکنم. در حدود 10 روز دیگه جاستین بیبر قراره در نروژ اجرا داشته باشه و همین باعث شده تا چند مدرسه نروژی برنامه‌های امتحان میان ترمشون رو تغییر بدن. از اونجایی که تصور میشه بیبر هنرمند کانادایی موسیقی پاپ، خیلی از کودکان و نوجوانهای نروژی رو به کنسرت خودش بکشه، مدرسه ها چنین تصمیمی رو گرفتن تا بچه‌ها از امتحانشون عقب نمونن. Under pressure, 7 billion people in the world trying to fit in. Keep it together, smile on your face, even though your heart is frowning. But hey now, the new girl, we both know it's a cruel world. But I will take my chances. As long as you love me, we could be starving. Homeless, we could be broke. As long as you love me, I'll be your platinum, I'll be your silver, I'll be your gold. As long as you la 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 la. بیشتر خبر دادم که گروه اسطوره رولینگ استونز قراره یک کنسرت تاریخی رو بعد از 44 سال دوباره تکرار کنه. این گروه راک اون موقع در هایت پارک، پارکی مشهور در غرب مرکز لندن پایتخت بریتانیا، 500,000 نفر رو به اجرای خودش کشونده بود و حالا درست در همون مکان و همون روز قراره به روی صحنه بره. اما جالب اینجاست اون موقع کنسرت مجانی بوده، اما بلیط‌های این کنسرت این بار در کمتر از 3 دقیقه همگی به فروش رفتن و بعداً در اینترنت بعضی از این بلیط‌ها به قیمتی در حدود 60 میلیون تومان دوباره فروخته شدند. رولینگ استونز از برجسته تعیین‌های تاریخ موسیقی جهان که بیش از 50 سال پیش در کشور انگلیس شکل گرفته. باز هم در بریتانیا 2 مرد به دلیل برنامه ریزی برای قتل خواننده‌ای مشهور از موسیقی پاپ به زندان محکوم شدند. یکی از این 2 نفر باید حبس ابد را تحمل کنه. جونیور برادشاو 32 ساله و کوین لیورپول 35 ساله از شهر منچستر قصد داشتند تابستون 2 سال پیش به خانه جاس استون خواننده انگلیسی دستبرد بزنند و او را بکشند. البته اونها موفق نشدن نقششون رو عملی کنن. با این حال دادگاه برای اونها چنین حکمی رو بریده. جاسستون خواننده سبک سول، ریتمن بلوز و جاز و نزدیک به 10 سال پیش با اولین آلبومش به نام سول سشنز معروف شد، آلبومی که از نظر تجاری بسیار موفق بود. Just a game for two. Two in love can make it. Take my heart, but please don't break it. Love was made for me and you. Bob Seger, هنرمند مطرح 68 ساله گفته به بازنشستگی فکر میکنه. این آهنگساز، نوازنده و خواننده آمریکایی تو مصاحبه تازش گفته قرار آلبومی تازه رو منتشر کنه، اما بعدش دیگه ممکنه به موسیقی فکر نکنه. سگر در 5 دهه فعالیتش در موسیقی راک همیشه به عنوان هنرمندی معتبر شناخته میشده. Most times you can hear 'em talk. Other times you can all the same old cliches. Is that a woman or a man? And you always see my number. You don't dare make a stand. Here I am on the road again. There I am up on the stage. Here I go playing the star again. There I go, turn the page. مارک نافلر، هنرمند سرشناس موسیقی، 2 کنسرتش رو در روسیه لغو کرده به این دلیل که به عقیدش دولت این کشور محدودیت‌های شدیدی رو بر فعالیت گروه‌های حقوق بشر اعمال می‌کنه. نافلر ماه دیگه قرار بود در 2 شهر مسکو و سن پیترزبورگ اجرا داشته باشه، اما به این دلیل که مقام‌های دادستانی روسیه و اداره مالیات این کشور به دفاتر سازمان دیدبان حقوق بشر، سازمان عفو بین‌الملل و یادمان، قدیمی ترین سازمان حقوق بشر در روسیه، ریختند، این هنرمند تصمیم گرفته اجراهاش رو برگزار نکنه. حمله به این سازمان ها به علاوه 100 سازمان غیر انتفاعی دیگه فعال در زمینه حقوق بشر کاملا بی سابقه بوده، اما ادعا شده به دلیل انتقاد این سازمان ها به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه این اقدام صورت گرفته. نافلر بعد از اعلام تصمیمش و دلایل اون گفته عاشق اجرا در روسیه است و احترام زیادی برای مردم و کشور داره، اما امیدواره که شرایط در روسیه زود تغییر بکنه. تصمیم نافلر البته از سوی احزاب مخالف دولت روسیه هم حمایت شده. نافلر 63 ساله از برجسته ترین هنرمندان دنیای موسیقی، نوازنده، خواننده و آهنگساز انگلیسی که با گروه مطرح دایر استریتس بیش از 35 سال پیش آغاز به کار کرد و حالا به تنهایی به فعالیتش ادامه میده. با هم به آهنگی از مارک نافلر گوش میدیم، آهنگی به نام این چیست؟
Lights are out in City Hall, the castle and the key. The moon shines down upon it all, the limitless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. It's what it is. It's what it is. The garrison sleeps in the citadel with a ghost in the ancient stone.
در حال شنیدن صدای زیبای مارک نافلر هستید. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط یادآوری میکنم که بخش تصویری رادیو فردا و صبحانه با خبر در این لحظه به پایان میرسه. همچنان میتونید شنونده صبحانه با خبر ما باقی بمونید.